مراکز رشد جویا بشیم و صرفا یک گفتگو یک طرفه نباشد که بخواد کسی صرفا سخنرانی بکنه و تقریبا یک بازخورد خوبی از این جهت داشتیم که فرصت گفتگو و مشارکت تعداد زیادی از عزیزان فراهم شد توی این دو روز و خدا رو شکر طبق نظرسنجی که ما داشتیم و بازخوردهایی که از عزیزان گرفتیم خدا رو شکر راضی بودن و در واقع محتوایی که پیشونی می‌کردیم
بسیار عالی. بله بسیار عالی. آقای مهندس اکبری، آیا نتایج این نشست در حالا سایت پارک فناوری پردیس هست؟ یه کسی که حالا شاید مدیر نباشن ولی خب به هر حال حالا صدای مدیریت دارن در سالهای آینده انشاءالله، میخوان که زیر ساختای کار خودشون رو به هر حال بسازن و توجه بکنن و یه آینده ای رو برای خودشون متصور هستن، میتونن استفاده بکنن از این مطالب؟ کجا ثبت شده این مطالب؟
بله، ما در یک در واقع بستر آنلاینی که این رویداد در واقع اجرا شد هم عزیزانی داشتیم که حدود 60 نفر 70 نفر به صورت آنلاین این برنامه رو دنبال کردن.
بله.
و همینطور در همون در واقع بستر ویدیوهای ضبط شده کل این دو روز در واقع در دسترس هست که در واقع عزیزان میتونن از طریق همکارانشون مطلع بشن و دنبال دسترسی پیدا کنن.
بسیار عالی. اگر نکته باقی مونده از شما بشنویم، وگرنه با شما خداحافظی کنیم، بیش از این مصادقات نشیم.
خواهش میکنم. بندم خیلی از شما تشکر میکنم، محبت کردیم، ممنون شد.
خواهش میکنم. وظیفه رسانه است. مهندس علی اکبریان، رئیس مرکز رشد و فناوری نخبگان پارک فناوری پردیس. خدا نگهدار. ساعت 9:32 است.
جرقه. جرقه مجموعه داستان‌هایی است از دنیای تکنولوژی که شنیدنش خالی از لطف نیست.
این داستان توستر.
الان 45 دقیقه است داری 3 تا بشقابو میشوری.
با این ساعت کتابخون حساب کردی؟
نه، با ساعت گوشیت حساب کردم. اینقدر آبو هدر نده.
همش تشدید، همش تشویق، تهدید، تشخیص، تشویق.
ای بابا باز قاطی کرد،
اصلا گوشیمو بهم پس بده.
بیا بابا بگیرش.
این وسیله‌ای که تمام روز در دست داری بسیار آلوده است.
بله خودم میدونم.
این شد جواب؟
بله نمیدونم، الان خوب شد.
کنه مطلب را درک نکردی مرد جوان.
شعال
مرد جوانی مثل شما باید به فکر سلامتیش نیز باشد.
بابا یه گوشیه دیگه، کجاش کثیفه؟
همه جاش. تو این اپیدمی باید به همه چیز فکر کنیم.
خب الان من این گوشی رو بشورم خراب میشه.
مگه قراره بشوریش؟
خودتون میگید آلوده است.
منظورمون اینه که آلودگی عفونتی چیزی روش باقی نمونده باشه، همین.
یعنی قرار گوشیم نقص عضو بشه؟ عفونت کرده؟
همه چی رو با هم قاطی میکنی، تو چرا متوجه نمیشی؟
از آنجایی که این مرد جوان دلبستگی شدیدی به این وسیله دارد، باید چاره ای اندیشید که در عین گندزدایی آسیبی به آن وارد نشود.
حالا گوشی ما شد گند؟
منظور جناب ابن سینا ضد عفونی کردن گوشی جناب عالیه و قرار از پدالکلی و این چیزا استفاده نکنیم که گوشیت خراب بشه.
باشه.
تابش اشعه فرابنفش.
قرار بتر کنیدش؟
نه، چرا بتر کنیم پسریه؟
خنگ، میدونم شما هم یاد گرفتی نه؟
مهارتش را داشتم اما عیان ننموده ام.
من که نفهمیدم چی گفتی، ولی باشه. اصلا گوشیمو میذارم تو اون توستره بتره که راحت بشم.
توستر؟
چون؟
همان وسیله‌ای که از آن قرص نان خارج میشود؟
دقیقاً.
یعنی درون این ابعاد و شمایل از تابش فرابنفش استفاده کنیم و وسیله این مرد جوان را گندزدایی کنیم؟
نه
اصلا نگران نباش، اشعه یووی هیچ آسیبی به گوشیت نمیرسونه و تو 30 ثانیه گوشیتو ضد عفونی میکنه.
پس با صنعتگرانتان مکاتبه ای کنید و خبرش را به ما برسانید.
حتما تماس میگیرم.
چرا ما؟ من دیگه؟
این را جناب ماست که به بنده هبه نموده است. بله.
ای شیطون، پس نگران خودت بودی.
9:35 متشکریم که همچنان پای برنامه روزانه هستید. ما از رادیو گفتگو و تهران در خدمت شماییم. انشالله که هر جا هستید روز بسیار عالی رو آغاز کرده باشید. همراه ما باشید. در کنار خانم دکتر زهرا بربایه هستیم که قراره چند تا خبر فوق‌العاده رو به هر حال هم سرتیترش رو با ما بگن و اگه فرصت بشه یکی از خبرها رو هم مفصل برامون توضیح بدن. حالتون چطوره؟ خوش اومدید، بفرمایید.
خدا عرض سلام و ادب دارم خدمت شما خانم نوازنی بزرگوار و همچنین تمامی شنوندگان محترم رادیو گفتگو.
پاینده باشین، بفرمایید.
سلامت باشید. بله، با چند خبر علمی از ایران و جهان در خدمتتون هستم. ساخت مسکن‌های رایج از زباله‌های کاغذی اولین خبری هست که در خبرگزاری‌ها من دیدم و خب خیلی جذاب بود.
خیلی جالبه.
بله، دومی خبر در رابطه با کشف ماری هست که بینایی خود را بازیابی کرد. اینم خودش به اندازه خودش خیلی موضوع جذابی بود از دنیای طبیعت.
اونایی که علاقمند هستن به این دو موضوع میتونن برن جستجو بکنن و مفصل راجبش بخونن.
سلامت باشید. و خبر دیگری که در به حوزه اقتصاد در واقع مربوط هستش در رابطه با نشان یونیکورن هست که خب خیلی اطلاعات چندانی راجبش ندارن. میخوایم ببینیم که یونیکورن چی هستش و چرا برای اقتصاد کشور مهمه.
از شما میشنویم.
سلامت باشید. بله، خب اولین خبر ساخت مسکن‌های رایج از زباله‌های کاغذی. محققان دانشگاه باس از ترابانتین برای تولید پیشسازهای شیمیایی استفاده کردن. ترابانتین در واقع ماده‌ای هست که از تقطیر سمق انواع درختان کاج به دست میاد.
بله.
گروهی از دانشمندان بریتانیایی فرایندی رو برای تبدیل بتاپنین به پیشسازهای دارویی معرفی کردن. و خب حالا امثال مسکن‌های مثل ایبوپروفن که بسیار مسکن‌های معروفی هستن رو میتونن به جای اینکه از نفت خام و مواد شیمیایی استخراج بکنن، میتونن از مواد طبیعی هم استخراج بکنن. البته یک مشکل مهمی در این فرآیند وجود داره و اون هم این هستش که تولید دارو با توجه به این فرآیند نسبت به نفت خام هزینه بیشتری داره و مصرف کنندگان ممکنه که قیمت‌های بالاتر رو برای چنین داروهایی
به طور قطعی هر چیزی که طبیعی تره.
بله،
مثل حالی کالایی که ارگانیکی ما بخواییم تهیه بکنیم.
و دومین خبر در رابطه با همونطور که عرض کردم کشف ماری هست که بینایی خودش رو تونسته بازیابی بکنه. بله. نوع مار دریایی با به دست آوردن ژن‌هایی که میلیون‌ها سال پیش از دست داده بود بینایی خود رو بازیابی کرده. به نقل از نیو ساینس، یک مار دریایی که میلیون‌ها سال پیش توانه خود را برای دیدن رنگ از دست داده بود دوباره تکامل یافته. این مار یکی از تنها دو خزنده شناخته شده این نوع دید رنگی هست. این هم
بسیار شگفتی های طبیعت. بله. اما یه موضوع دیگه هم که فکر قبلا راجبش داشتیم با هم صحبت میکردیم، سالگرده.
بله، سالگرد جیمز وب هست. بله. دقیقاً پارسال 21 تیر ماه بود که اولین تصاویر خودش رو منتشر کرد. بله. و دنیا رو متحیر و شگفت‌زده کرد.
پارسال همین تو همین برنامه راجعش صحبت کردیم.
بله، پرداختیم به جیمز وب و تصاویری که منتشر کرده بود و راجعشون صحبت کردیم، راجع به فرایندی که عکس‌ها و تصاویر به دست ما رسید و به نوبه خودش بسیار جذاب بود. گفتیم که خوبه که یادی بکنیم از جیمز وب.
خیلی هم عالی. ای دوستانی که مفصل می‌خوان راجع به این موضوع بدونن میتونن برنامه ما رو جستجو بکنن. سلام. در برنامه کاربردی ایران صدا. راجع به اون خبر اولم اون قرص ها.
بله.
یک توضیح کوتاه از شما بشنویم. خیلی متشکرم.
خواهش میکنم. در رابطه با مسکن های حالا رایجی که از زباله های کاغذی داره به دست میاد، این پیشساز های دارویی در واقع برای استفاده و حالا سنتز پاراستامول و ایبوپروفن استفاده شده. در حال حاضر اکثر شرکت های تولید کننده این مسکن ها از پیشسازهای شیمیایی مشتق شده از نفت خام استفاده می کنن. ولی خب در همین حال سقز یک محصول جانبی زباله هست که در واقع صنعت کاغذ در مقیاسی بیش از 350 هزار تن در سال داره تولید میشه. خب چه بهتر هست که ما بتونیم از این استفاده بکنیم. همطور که عرض کردم خدمتتون، این فرایند علاوه بر پایداری بیشتر میتونه منجر به هزینه‌های دارویی ثابت‌تری برای مصرف کنندگان بشه، چون قیمت سقز مانند انرژی و نفت تحت فشارهای ژئوپلیتیک قرار نمیگیره.
بسیار عالی، خیلی متشکریم. سقز رو دیگه همه میشناسن خانم دکتر بروای. قدیما به جای آدم سقز، الان دیگه خیلی پروتز دارن. موضوع با پروتزاشون باشن که کنده نشه اگه میخوان استفاده بکنن. متشکرم از شما، لطف کردید. و اینجا روزانه هست و ساعتم 9:40 است. رویداد بین‌المللی الفتا که در همین برنامه ما بهش پرداختیم، راجبش صحبت کردیم، در واقع خیلی نکات خوبی رو خدمت شما ارائه دادیم، اما میخوایم ببینیم که در این رویدادی که برگزار شد چه گذشت و چه دستاوردهایی رو به دست آوردن. صحبت میکنیم با آقای دکتر حمید رفیعی، مسئول برگزاری رویداد الفتا. سلام آقای دکتر، حالتون چطوره؟ در خدمتون هستیم.
سلام و عرض ادب خدمت شما و همه هممیهنان عزیز. خدمت شما هستم.
بفرمایید. عرض کنم که به هر حال رویداد الفتا که با هدف گردآوری ایده ها و تجارب میدانی و تجلیل از مدارس و معلمان فعال و پیشرو قرار بود که برگزار بشه، برگزار شد و می‌خوایم ببینیم که چه نتایجی گرفتن و چه اهدافی رو دنبال کردن در این رویداد.
خب با کمک خدای متعال از 21 تا 24 تیر ماه ما از 18 تا 21 تیر ماه ما شاهد حضور هم میهنان عزیزمون از سراسر کشور در رویداد الفتا بودیم. در قالب حدود 300 غرفه عزیزان ما از سراسر کشور، معلمان گرانقدر، مدیران گرانقدر، فعالین تربیتی حضور پیدا کردند و ایده ها، تجارب و دستاورد های خودشون رو به نمایش گذاشتن. از طرف دیگر خب خوشبختانه این نمایشگاه علی‌رغم اینکه ما پیش بینی نمی‌کردیم مورد استقبال واقع شد و چند ده هزار نفر از معلمین ما، دانش آموزان ما با بازدید از این نمایشگاه بستر مشاهده این فعالیت‌ها رو فراهم کردند و بازخوردهای خوبی از همکارانشون گرفتند. الحمدلله متعدد بودند دوستانی که با حضور خودشون، با نقش آفرینی خودشون تونستند آنچه که رقم زدند رو منتشر کنند و در دستان خود نگه ندارند.
بله.
بتونند بسترسازی کنند که مدارس دیگر کشور ما هم از این تجارب بهره‌مند بشه و بله. بتونه انشاءالله در سال تحصیلی آینده در فرصت مختصری تر با اقدامات و دستاوردهای جدی‌تری وارد میدان عرصه تعلیم تربیت و میدانداری تو این کار مهم بشن.
انشاءالله که همینطور باشه. خیلی متشکریم. امیدواریم که این بانک ایده ها و تجارب تحول آفرین مدرسه ای که حالا توسط رویداد الفتا طراحی شده به گونه ای باشه که تمام مدارس، همونطور که شما خودتون اشاره کردید، تمام مدارس کشور بتونن به این بانک دسترسی داشته باشن و همینطور بتونن از این شاخص های مهم، این تجربه های فوق العاده ارزشمند استفاده بکنن. خب ما بیش از این نمیخوایم مصدی اوقاتتون بشیم. جناب آقای دکتر، یک جمله پایانی برای معلمان ما بفرمایید. با شما خداحافظی میکنم.
من از همه هممیهنان عزیزم دعوت میکنم که در گام دوم این رویداد که کم کم داره آغاز میشه
بله.
و محملی میشود برای گذاری ایده هاشون حضور پیدا کنند، از طرفی ما رو در پیام رسان شاد در وبگاه الفتا.ir یا کانال ادساین الفتا دنبال کنند و فیلم ها و مستند هایی که از هممیهنانمون، معلمان عزیز سراسر این کشور، جغرافی های خاکی رو ببینند و از اون در تدریسشون، در کار معلمیشون استفاده کنند.
متشکریم از شما آقای دکتر حمید رفیعی، مسئول برگزاری رویداد الفتا. مؤید باشید. خدا نگهدار. مرکز امور دانشجویان بین‌الملل دانشگاه علامه طباطبایی دومین دوره آموزشی فرهنگی دانشجویان بین المللی کشور به میزبانی دانشگاه علم و صنعت رو از تاریخ 23 تیر ماه همین امسال الی 27 برگزار میکنه و اتفاقات جالبی قراره که به هر حال در این نشست بیفته که میخواییم راجبش صحبت بکنیم با جناب آقای دکتر جعفر رازقی، مدیر کل دانشجویان بین الملل سازمان امور دانشجویان وزارت علوم. آقای دکتر رازقی سلام و عرض ادب، خوش آمدید به روزنه رادیو گفتگو، در خدمتون هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم، بنده عرض سلام دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز برنامه جذاب شما. در مورد این دوره آموزشی باید خدمتتون عرض بکنم که دومین دوره آموزشی فرهنگ دانشجویان بین الملل رو ما امسال در دانشگاه علم و صنعت داریم که از 23 تیر ماه تا 27 تیر ماه در حال برگزاری هست. بخش‌های مختلفی برای این دوره تدارک دیده شده که یک بخش بحث آموزشی هست. در این مباحث آموزشی ما آشنایی با فرهنگ ایرانی اسلامی رو داریم، مباحث خانواده در اسلام رو داریم، بحث نقش نخبگان در جهان اسلام داریم و مباحث دیگه‌ای که در راستای آشنایی و تعمیق مباحث فرهنگی و مبانی انقلاب اسلامی هست رو در این دوره تدارک دیدیم. این رو هم باید خدمتتون عرض بکنم که در این دوره ما میزبان 600 دانشجوی بین الملل از سراسر کشور هستیم که از 40 دانشگاه کشور در این دوره شرکت کردن از 16 ملیت.
بله.
که البته استقبال زیاد بود، ولی خب به خاطر محدودیت های دوره ما مجبور شدیم که در 600 نفر این تعداد رو دیگه جمع‌بندی بکنیم. علاوه بر این کلاس‌های آموزشی ما بازدید از مراکز فرهنگی رو داریم، بازدید از توانمندی‌های و نمایشگاه‌هایی که توانمندی‌های جمهوری اسلامی ایران رو نشون میده رو خواهیم داشت در راستای اون کلاس‌های آموزشی و در کنار این برنامه‌ها ما گرده‌های شبانه رو با حضور اساتید روانشناسی، با حضور اساتیدی که بیان و یک سری بحث‌هایی رو در یک فضای صمیمانه با این دانشجویان بین‌الملل داشته باشن رو خواهیم داشت. این برنامه‌ای هست که در ادامه اون برنامه‌ای که سال قبل برای اولین بار در دانشگاه علامه طباطبایی برگزار شده بود تدارک دیده شده که در دانشگاه علم و صنعت ما امسال این برنامه رو داشته باشیم.
امیدواریم. ما خیلی نمیخوایم وقت شما رو بگیریم آقای دکتر رازقی. توصیه شما برای دانشجویان چیزی، کسی که میخوان از این برنامه ها مطلع باشن و حالا به هر حال از روی کرداش خبردار باشن و شاید بتونن از حواشی این برنامه استفاده بکنن، توصیه شما چی هست؟ بفرمید.
ما اخبار این برنامه و برنامه های دیگر رو در سامانه سازمان امور دانشجویان قرار میدیم که برای اطلاع میتونن از به این در سامانه مراجعه بکنن. در کنار این ما استرایتانی که برای برنامه‌های مختلف به دانشگاه‌ها ارسال میکنیم طبیعتاً در ارتباط با مراکز بین‌الملل یا واحدهای سرپرستی دانشجویان بین‌الملل میتونن این اخبار رو داشته باشن.
بله.
و این رو هم از این فرصت استفاده بکنم که ما انشاءالله شهریور ماه هم جشنواره بازی‌های بومی محلی دانشجویان بین‌الملل رو در دانشگاه ارومیه خواهیم داشت که فضایی خواهد بود که دانشجویان بین‌الملل اون بازی‌های بومی محلی خودشون رو بیان در معرض نمایش قرار بدن.
دانشجوی داخلی باید دیدنی باشه، جذاب باشه.
بله بله، جذاب انشاءالله خواهد بود. و در کنار اون ما آبا ما انشاءالله یک جشنواره بسیار با عظمتی رو در مصلی تهران برگزار خواهیم کرد که جاذبه‌های تحصیل در ایران هست برای دانشجویان بین‌الملل.
بله. خیلی اونم باید برنامه جالبی باشه. متشکرم از شما آقای دکتر جعفر رازقی، مدیر کل دانشجویان بین‌الملل سازمان امور دانشجویان وزارت علوم. آرزو میکنم که این برنامه‌ها و این دوره‌ها به زیبایی و در واقع خاطره انگیز برگزار بشه و دستاوردهای خوبی هم داشته باشه از نظر آموزشی فرهنگی. خدا نگهدارتون باشه.
سلامت باشید. ممنون. خدا
روزنه امروز به پایان رسید. امیدوارم که همواره در پناه خرد بی پایان خداوند باشید و روز عالی داشته باشید. خداحافظ.
صنعت هسته‌ای. خیلی از کشورها به دنبال دستیابی و استفاده از صنعت هسته‌ای هستند، چون اعتقاد دارند فناوری هسته‌ای برترین فناوری آینده جهان. اما چرا استفاده از دانش هسته‌ای اینقدر اهمیت داره؟ شاید اگه شما هم کاربرد اون رو بدونید جور دیگه ای فکر کنید. همه ما میدونیم که انرژی برقی که ما الان داریم استفاده میکنیم از سوزاندن سوخت‌های فسیلی در نیروگاه‌ها تولید میشه. یه جایگزین بسیار مهم برای این سوخت‌ها همین انرژی هسته‌ایه. جالب بدونید انرژی که توسط تنها چند کیلوگرم اورانیوم آزاد میشه با انرژی آزاد شده از چند تن زغال سنگ برابری میکنه. از طرفی هم اثرات منفی سوخت‌های هسته‌ای روی محیط زیست نسبت به سوخت‌های فسیلی بسیار کمتر. از بین تمام منابع آبی کره زمین تنها 2.5% از اونها شیرین هستن و بقیه آبها شورن. خب همینجا باید بگم با استفاده از فناوری هسته‌ای میشه آبهای شور رو نمک‌زدایی و قابل شرب کرد. دانش هسته‌ای تو کشاورزی هم خیلی میتونه کمک کار باشه. با استفاده از فناوری هسته‌ای میشه بدون استفاده از سموم شیمیایی با بسیاری از حشرات و آفات مبارزه کرد. یا مثلا با استفاده از مواد رادیواکتیو در گیاهان میشه خاصیتی رو ایجاد کرد که از حداکثر آب موجود در خاک استفاده کنه. این کار علاوه بر کاهش مصرف آب بدون اینکه ضرری برای انسان داشته باشه، نتایج مطلوبی رو در کشاورزی به دنبال داره. استفاده از فناوری هسته‌ای در علم پزشکی محدود به یکی دو مورد نمیشه، اما به عنوان مثال میتونیم چند نمونه ذکر کنیم. تولید رادیو دارویی جهت تشخیص بیماری تروئید و درمان آن، تولید کیت‌های هورمونی، تشخیص و درمان سرطان پروستات، تشخیص سرطان کولون، روده کوچک و برخی سرطان‌های سینه، تصویربرداری بیماری‌های قلبی، تشخیص عفونت‌ها و التهاب مفصلی و موارد دیگری چون تشخیص کم‌خونی، استریلیزه کردن لوازم پزشکی و استفاده از تشعشعات MRI در درمان افسردگی ها. صنعت هسته‌ای در زمینه دامپزشکی هم به کمک ما اومده. با استفاده از فناوری هسته‌ای تشخیص و درمان بیماری‌های دامی، تولید مثل و اصلاح نژاد، بهداشت و ایمنی سازی محصولات دامی و خوراک دام به سادگی انجام میشه. خلاصه این که این صنعت تو هر زمینه مهمی که شما فکرشو بکنید نقش داره. یه خبر خوبم بهتون بدم که ایران جزو 5 کشور برتر جهان در حوزه دانش هسته‌ایه که از روز اول با تأکید بر استفاده صلح‌آمیز از این صنعت تونسته جایگاه خودش رو تو دنیا پیدا کنه.
روزتون بخیر باشه شنوندگان محترم رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها، موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. خیلی متشکریم از این که با رادیو گفتگو همراه هستید و به برنامه های این شبکه رادیویی توجه میکنید. امیدواریم که بتونیم اوقات بسیار خوب و پرباری رو براتون فراهم کنیم. لطفا شما هم با ما در ارتباط باشید از طریق سامانه پیام کوتاه 301035 و همینطور شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیما 162.
به زنان اهل ایمان بگو که پوشش هایشان را بر خود فرو افکنند.
حجاب وقار است، متانت است، ارزش گذاری زن است، سنگین شدن کفه آبرو و احترام اوست.
این کار برای این است که شناخته شود، مشخص شود که اهل ایمان و پاکدامن هستند تا مورد آزار قرار نگیرند.
عفت در زن وسیله است برای تعالی شخصیت زن. عفت زن مایه احترام است، مایه شخصیت است.
با حجاب آرامش و وقار را بیشتر تجربه کنی. تو دین اعترافین هنا اخته صافی درمنا درم العفاف فسلکی لا تخافی. دین فضیله لیس یرضا من رذیله یبلت الدین الجلیله انت للعلی سلیله.
روزتون سرشار از شادی های بی سبب. اینجا رادیو گفتگو.
ولو أن أهل القرى ایمان و تقوا سرچشمه نزول برکات.
برکات
دل صفی به قد آسمونه، نگاهت جلده رنگین کمونه، توی دستات شکفته شد تو ایران تا ابد ایران بمونه، که ایران تا ابد ایران بمونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام دارم خدمت شما شنوندگان خوب، عزیز و بزرگوار.
دکتر سید محمد کاظم رجایی.
معنویت یا ایمان و تقوا از چند مسیر بر پیشرفت در ابعاد مختلف از جمله پیشرفت اقتصادی اثر میگذاره و رشد اقتصادی رو ارتقا میبخشه. از منظر قرآن کریم ابر راهبرد پیشرفت در ابعاد مختلف از جمله پیشرفت اقتصادی تربیت انسان صالح مؤمن متقی یا تربیت توحیدی است. جامعه ایمانی افزون بر حرکت جهادی در فعالیت‌های تولیدی قوام در مصرف نیز داره. قوام توازن و میانه‌روی در مخارج از خصیصه‌های بارز جامعه ایمانی است. والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا و کان بین ذلک قواما. یک نکته این است که چگونه پول در بیاریم و درآمد کسب کنیم و درآمد ملی کشور رو ارتقا ببخشیم. یه سوال اساسی تر از اون اینه که چگونه این پولی که درآوردیم رو و این دارایی رو و دارایی پولی رو خرج کنیم. قرآن کریم روی قوام در واقع و توازن و میانه روی در مخارج تأکید داره. اتراف، اسراف و در واقع از اون طرف خست رو مذمت میکنه و قوام و میانه روی و حد وسط را که اعتدال هست بر اون تأکید میکنه. این که به هر حال ما چگونه خرج میکنیم بسیار بسیار مهمه. این که مخارج کشور رو و درآمد کشور رو به دست چه کسی میدهیم، در واقع جامعه ایمانی خزانه و سازمان برنامه اش رو به دست هر کسی نمی دهد. قال اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم. یوسف صدیق می گوید خزائن ارض رو، بودجه کشور رو به دست من بسپر، چون دو ویژگی حفیظ و علیم، تخصص و تعهد رو همزمان با هم دارم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
بنازم غیرت و مردانگی و عهد و پیمان را، برای سرفرازی وطن وصل تن و جان را، برای سرفرازی وطن وصل تن و جان را.
روز گرم تابستانیتون بخیر، امیدوارم